سلام به شما، امروز میخواییم با هم یه نگاه عمیق بندازیم به مسیر موزیکی گلسا، خواننده‌ای که خب داستانش خیلی جالبه. از همون نوزادی با موسیقی ارتباط داشته تا رسیده به الان که کارهای خودشو میسازه. منبع اصلی ما هم یه پروفایلیه که وبسایت گوشگیر منتشر کرده. گوشگیر رو هم که میشناسید، پلتفرم معروفیه واسه موسیقی مستقل ایران. میخوایم ببینیم این راه چطوری بوده، چه اتفاقایی افتاده و اون صدای خاصش چطور شکل گرفته. خب شروع کنیم؟
آره حتما. خیلی جالبه که ببینیم چطور یه واکنش ساده بچگی، یعنی همین تکون دادن سر با ریتم، میتونه نطفه یه مسیر حرفه‌ای باشه. انگار یه چیزی از اول اونجا بوده، ولی خب مهم اینه که چطور این علاقه با تجربه ها شکل گرفته. از سازهای اولیش چی بود؟ اورگ، بلز، تار، تا اون لحظه‌ای که گیتار وارد زندگیش میشه. اون به نظرم یه نقطه عطف مهمه.
دقیقاً. اون داستان دیدن نوازنده گیتار کنار اسکله ظاهراً خیلی روش اثر گذاشته، چون پدرش بعدش براش گیتار میخره. ولی جالب اینه که یادگیریش اونقدرام راحت نبوده، یعنی مستقیم نبوده. کلاس گیتار رفته، پیانو هم رفته، اما انگار با اون فضای رسمی خیلی کنار نیومده.
آره این نکته خیلی مهمیه. ببین خیلی از آرتیست‌ها لزوماً تو قالب کلاسیک آموزش جواب نمیگیرن. گاهی وقتا نمیدونم، شاید دلخوری از یه نقد تند یا اینکه کلاس رو اون چیزی که خودشون دنبالشن تمرکز نداره. مثل همین قضیه آکورد که میخواسته واسه خوندن یاد بگیره. اینا باعث میشه آدم بزنه تو خاکی، بره دنبال راه خودش. شاید همین مقاومت اولیه باعث شد خلاقیتش تو خودآموزشی بیشتر بشه دیگه.
کاملا، چون اتفاقا چیزی که باعث شد واقعا بچسبه به ساز و خوندن یه اتفاق خیلی شخصی بود، یه شکست عشقی. همین باعث شد خودش، یعنی بره تو اینترنت دنبال آکورد بگرده. آهنگای کیا بود؟ گوگوش، ابی، آره، با یه دفتر شعر قدیمی هم شروع کرد به خوندن و زدن. یه جورایی انگار موسیقی شد پناهش، راهی واسه حرف زدنش.
و این خیلی جالبه که این خودآموزی و بیان احساسات سریعاً پاشو به اجراهای کوچیک باز کرد. اول تو دبیرستان، بعدش هم کانون موسیقی دانشگاه شهید بهشتی، با این که اصلا رشتش یه چیز دیگه بود، زیست دریا میخوند.
آره دقیقاً، کانون موسیقی دانشگاه انگار یه نقطه عطف دیگه بود واسش. اونجا هم با بچه‌های آشنا شد که خب مثل خودش بودن، دغدغه‌شون موسیقی بود. همین که فرصت پیدا کرد موسیقی رو عمیق‌تر بفهمه، انگار اجراهای متفاوت‌تر، کاور کردن مثلا رادیوهد تو همون فضای غیررسمی زیرزمین کانون.
این فضاها، این کانونای موسیقی دانشگاهی واقعا مهمن، دست کم نباید گرفتشون. معمولا همینجاست که آدم تست میکنه، خطا میکنه، دوستای هم مسیرش رو پیدا میکنه و خب نگاهش به هنر جدیتر میشه و ظاهرا اون اولین اجرای رسمی توی کافه دیگه تیر خلاص بود. یعنی همون لحظه تصمیم گرفت که موسیقی رو باید جدی بگیره.
آره انگار اون اجرا بهش ثابت کرد که این فقط یه سرگرمی نیست، میتونه همه زندگیش باشه. بعدش هم که اینستاگرام اومد کمکش، هم مخاطب پیدا کرد، هم با آرتیستای دیگه آشنا شد واسه همکاری.
الان یه ویترینه، یه راه شبکه سازی که قبلا نبود اصلا. و همین همکاری ها بودن که خیلی تو پیدا کردن صدای خودش کمکش کردن.
آره مثلا همکاری با آرش زرابی، میگفت اونجا یاد گرفته چطور یه کاور رو فقط نزنه بلکه یه جوری اجراش کنه که مال خودش بشه. بعدش هم کار با علی افلاطونی بود که انگار یه دنیای جدید رو بروش باز کرد، دنیای جاز، هارمونی های پیچیده تر گیتار.
دقیقاً. ببین هر همکاری انگار یه کلاس جدید بوده براش، یه لایه تازه به کارش اضافه کرده. این مسیر پر از کاور و همکاری شاید از بیرون یکم نمیدونم پراکنده به نظر بیاد، ولی خب این بخشی از فراینده دیگه، جستجو واسه پیدا کردن اون زبان خاص هنری خودت.
و خب نتیجه این جستجوها هم کم کم تو کارهای خودش معلوم شد. آهنگای مثل سایه اولین کار اوریژینالش بود، تنظیمش با پوریا پوزک بود اگه اشتباه نکنم، یا سرگشته که رو شعر مولوی ساخته بود، همکاری با گروهای مثل بنفش به عنوان بک وکال، یا الان پروژه جدیدترش با گروه رامشگر. همه اینا بخشای این تکامل دیگه.
و چیزی که خیلی قابل توجهه پذیرش خودشه. یعنی خودش میدونه ممکنه نقد بشه که چرا اینقدر کاور، چرا اینقدر همکاری‌های مختلف، اما خودش اینا رو به عنوان پله‌های لازم میبینه، پله‌هایی برای رسیدن به پختگی، به اون صدای شخصی. این پذیرش فرایند به نظرم نشانه خوبیه، نشانه بلوغه.
و الان انگار تمرکزش کاملا رفته سمت کارهای اوریژینال خودش، جایی که دیگه مستقیم حرف دلشو بزنه، احساساتشو بیان کنه، حتی اگه اولش مخاطبش کمتر باشه، دنبال اون اصالت است.
دقیقاً، هدف نهایی همینه دیگه، اون بیان شخصی و صادقانه. و اون چشم‌اندازی هم که واسه صحنه‌های جهانی داره جالبه، چون تأکیدش اینه که با همین صدای خودش میخواد برسه اونجا، نه اینکه بخواد خودشو شبیه فرمولای موفق جهانی کنه. این حفظ اصالت تو مسیر جهانی شدن خودش یه چالش بزرگه واقعاً.
خب پس تو این بررسی دیدیم که گلسا چطور از یه علاقه خیلی ذاتی تو بچگی، با کلی چالش تو یادگیری، با تکیه به خودآموزی، تجربه های شخصی و البته همکاری های مختلف، رسیده به اینجا که الان دیگه ساختن موسیقی خودش اولویتشه. واقعا یه سفر بوده برای کشف صداش.
و نکته کلیدی شاید همینه، این مسیر پیدا کردن صدا تو هنر هیچ وقت یه خط صاف نیست، پر از پیچ و خم، آزمون و خطا، تأثیر گرفتن از بقیه و آخرش تلاش برای اینکه یه چیز منحصر به فرد از خودت ارائه بدی. خود این فرایند جستجو به اندازه نتیجهش با ارزشه به نظرم.
و این ما رو میرسونه به یه سوال برای شما که دارید گوش میدید. این سفر برای پیدا کردن صدای اصیل، حالا چه تو هنر باشه، چه تو هر مسیر دیگه تو زندگی، چقدر با تجربه های شخصی خود شما همخونی داره؟ کدوم بخش از این جستجوگری ها، این بالا و پایین رفتن رو برای شما آشناتره؟ یکم بهش فکر کنید.